Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn innehu khayrun nâsirun mu'în. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve âlihi tahirin. Berî khud bende jay besyar masarrat ve khoshhali ke her az gahî behane-hay îcad beşe. Men be behane-hay kesb feyz ve ilm az mahzar-e Hazret Ali istifade konim. Dişeb ke jenab-i Tusî fermudan bir hamçin celese-i ast. با اشتیاق تمام فرصت شماری کردیم که خدمتتون بسیم این جلساتی که همیشه برای ما مقتنمه. قبلا به سمع و نظر شریفتون رسیدی جناب آقای طوسی رساله‌ای داشتن در زمینه فطرت. تو جلسه دفاعی و پیش دفاع یکی از جاهایی که در واقع بزنگاه بحث شد و اعضای هیئت داوران بلاتفاق روش نظر داشتن بحث فطرت بود و به خصوص دوست داشتن که نقطه نظرات حضرت عالی هم در این زمینه شنیده بشه و گفته بشه. نظر به این که خب حالا یه مباحث رو جناب عالی داشتید در بحث انسان شناسی جاهای مختلف و لازم بود که این بحث پربارتر از نظر شریفتون استفاده بشه، نکاتی رو فرمودید. حالا ما در حد فهم خودمون یه برداشت ناقصی نارسایی داشتیم، ولی خواستیم باز خدمتتون برسیم این تکمیلی هم مباحث بیشتر استفاده کنیم که انشالله فتح بابی بشه. من دیگه عرضی ندارم. حالا اگر آقای دکتر زاران
میفرمید
عرضم رو نوشتم. بسم الله الرحمن الرحیم. من آجا خلاصه از نظرات از استالی رو از منابع که دم دست بود جمع بری کردم خدمتون دادم. شد نوزه فرمودید هم معنای فطرت که مورد نظر استالی بود، ویژگی های از فطرت که باز بود در آثارتون و اون کاربردهاشو اینا رو من نوشتم خدمتتون. تعاریفی که از آیون هست، بزرگان هست، تفاوت چندانی در معنای اصل خود فطرت نیست، ولی همون مقدار تفاوت اندک باعث میشه که قلمرو فطرت و امور فطری در انسان رو یه تفاوت فاحشی باشه به نظرات آیون. من یه سری سوالات اگه اجازه بفرمایید من مقداری که میرسن رو عرض کنم خدمتتون. اولین سوال اینه آقا، بر اساس تعریفی که از فطرت خود اصالی ارائه دادید و فرمودید، برداشت من از تعریف که از آیون بوده و هر سالی این هستش که فطرت اگر اون چهار تا ویژگی رو داره یا سه تا ویژگی مهم رو داره که در همه انسان‌ها هست، غیر اکتسابیه و غیر قابل تبدیل هست، پس میشه هر امری رو که در انسان هست و این دو سه تا خصلت رو داره رو میشه این رو گفت که امر فطری هستش دیگه. یعنی اگر ما این برداشت داشته باشیم اون وقت این منحصراً فقط یک شناخت به اصطلاح نسبت به خداوند یا یک اصطلاح گرایشی به خداوند اونجور که استالی فرمودین محدود به این دوتا که نیست. امور فطری در انسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من این اندازه که مطالعه کردم و ذهنم اجازه میداد استفاده کنم، به نظرم بین معنای لغوی و عرفیش یه مقدار خرد شد. ما یه معنای لغوی برای فطرت در نظر میگیم که خب مصدر نوعیست و از فطره، فطره یعنی ایجاد کرد یا شکافت، شکافت رو یعنی از عدم رو شکافت به وجود آورد. برخواب به معنای خلقت به کار میگیم، فطرت یعنی نوع خلقت به معنای لغویش. اما معنای عرفیش که میگیم که اصطلاح و تعریف و این حرفا بخواد، این اندکی با معنای لغوی فرق میکنه، یعنی یک قیودی درش اضافه میشه. منظور ما از این معنای عرفیش عرف منابع دینی است. خب ممکنه در یه جای دیگه هم فطرتی اصطلاح خاصی براش قائل بشه. فرض کنید در فلسفه، در منطق، در منطق با این اصطلاح خاصی داریم در فطری. اما اینجا که میگید فطرت به معنای عرفیش یعنی عرف منابع دینی. در قرآن، حدیث، کلمات بزرگانی که در قرآن و حدیث بحث کردن این منظورشون چی بود؟ قدر متیقن این اون چه در اینجاها اطراح میشه در مورد انسان بکنه میگه، در مورد غیر انسان ما تو منابع دینی فطرت نداریم. کلمه فطرت هم میکنم مشتقاتش ممکنه فطره اون من یا اما واژه فطرت به عنوان یه اصطلاح ما در غیر انسان نداریم، فطرت ملائکه نداریم، فطرت حیوان، فطرت زمین، آسمان اینا نداریم، فقط در مورد فطرت الله التی فطر الناس علیها. این یه خصوصیت که با معنای لغویش تفاوت میکنه، یعنی دایرهش محدود میشه. معمولا همه معانی عرفی محدودتر از معانی لغوی، گاهی هم شده عکسش که توسعه داده باشه، اما معمولا اینجوری قیدی به معانی لغوی میخوره یه عرفی پیدا میشه، یه قید دیگه میزن یه عرف دیگه. این یکیش شاد بشه گفت اصل معنای خلقتش از خودش میشه در آورد که این خدادادیه، چون خلقت، خلقت رو ما به خدا نسبت میدیم، کسی که نمیگیم گویی که انی اخلق لکم هم داریم، اما این باز ایمانداری از عرف منتشره نیست. یه جالا اطرابه شده اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر، در عرف مردم که بگم من خلق کردم میگم کافر شدیم. شاید این رو بشه گفت که پس اکتسابی نیست، این معنی رو بشه از لازمه معنی لغوی به دست آورد که وقتی میگیم اون چه در مورد انسان خدادادی است، لازمه خلقت انسان است، یعنی خدادادی است، یعنی پس خودش نرفته پیدا کرد. این دوتا ویژگی، خب وقتی که خدادادی شد طبعا به ضدش تبدیل نمیشه، این لازمه خلقت خدادادی در این موجوده. معیدش لا تبدیل لخلق الله، فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. ظاهرا حکم کبرا را داره برای اینکه اونی که فطرت خدا دادی شد تبدیل هم نداره، پس نتیجه این که خلقت انسان، فطرت انسان تبدیل پذیر نیست. از اون آیه میشه این نکته را استفاده. این ویژگی سریعت. این راجع به خود کلمه فطرت هست، ما میاییم یه یای نسبت هم بهش میچسبونیم و در برجا میگیم این فران چیز فطریست. این هم باید توجیه کنیم که این نسبت چیکار میکنه، چی یا به چی نسبت میدیم. وقتی میگیم فطری هست، اینجاست که عرض میکنم در موارد عرفی اون چما بررسی میکنیم در منابع دینی، چیزایی که به فطرت نسبت داده میشه از دو مقوله خارج نیست، یا مقوله شناخته یا گرایش. مثلا یک کسی چشم داره میگن این فطریه، نداریم اونجوری. خدا گوش برای انسان قرار داده، این فطریه، نامفهومه برای مردم، فطریه نیشه. مثلا من این مورد استعمالی نداریم، گویی که به نحوی معنای لغوی میشه داد، نوع خلقت انسان اینه که چشم و گوش داری، پس داشتن چشم و گوش فطریه، اما استعمالات این نیست، معنی عرفیش نیست. نه، موارد استعمال هم عرض میکنم معنی عرفی، نه نکته اول از کدم همینه، معنی لغوی رو به عرفی قاطی نکنیم، لغویش میشه گفت ولی عرفی اینجا نداریم. من هیچ آیه ای، هیچ روایتی در این زمینه نداریم، یا تو کلمات بزرگان اینجا نگفتن چشم داشتن برای انسان فطریه، هیچ هم چیزی دیدید شما؟ دست و پا داشتن برای انسان فطریه، چیزی دیده استعمال نیست، بگرم مردم تعجب میکنم فطریه میشه. نتیجه عزیزم شما باز دارم اشتباه میکنم، من از کار ندارم به چراش، عرف اینه، چرا یه بچه که مناسبتش چی بوده خب بره، کلام در اینه که در عرف مفهومشو درک بکنن، ببینم کجا استعمال میشه، چرا استعمال میشه؟ خب وجهی داره، مناسبتی از اون بین معنای لغوی و عرفی. ولی بحث همین که این معنای عرفی نمیشه بگن چون در لغت معنی خلقت هست پس اینه، پس میشه توسعه داد. پس نداره. معنای عرفی رو باید از عرف گرفت. نمیشه بگن چون معنای لغویش این بوده پس باید شامل این هم بشه. لغوی قیاس نداره. عرفی هم همینطور. معنای عرفی یک کلمه رو ما بفهمیم باید از موارد استعمالش بشه. کجاها استعمال میشه؟ نمیشه همون معنای عرفی. نکته درش هست که با معنای لغوی اعم از اینه یا اخص از اینه میده، خالتی ندونه. اگه کسی پرسید که چه مناسبتی از بین معنای لغوی و عرفی، میشه گفت این مناسبتش اینه. اما اینه میشه بگن چون اینجوره پس باید استعمال بشه. باید نداره. استعمال اونه که مردم استعمال میکنند. ما باید بریم چی استعمال میکنند همونه یاد بگیریم. بررسی که میکنیم ما امر فطری در منابع دینی به داشتن اجزای خلقت یا نمیدونم مرد و زن بودن یا نمیدونم این حرف ها، این را کسی فطری نمیگه. ولی اون فضلاز لغوی بشه بگن این نحوه خلقت انسانه و صدق میکنند معنای لغوی، ولی این دلیل نیست. معنای عرفی رو باید از عرف فهمید، یاد گرفت. کما اینکه اصطلاحات دیگه هم همینطوره. ما در فلسفه یه اصطلاحی داریم، این نمیشه بگن در لغت چی گفتن، شما بی خود گفتید یا کم گفتید یا دید. این اصطلاح این. بنابراین اگر گفته بشه که با داشتن عقل این فطریه، تو لغت هم چیزی استعمال نشده، توی عرف من یعنی مثلا داشتن قوه عقله این فطریست، به کار نمیبره. یه جایی یه آیه یه روایتی یه جایی نشون میده از یه عالمی که اینو به کار برده باشه، یعنی داشتن شکم مثلا این فطریست یا داشتن قوه عقله فطریست. داشتن قوه این نمیگن فطریه، بهتی چیزیست که منصوب به نحوه خلقت. اولا فطرت غیر فطریست، فطری یعنی منصوب به فطرت، که فطرت عبارت بود از نوع خلقتی که اون ستا ویژگی را داشته باشه. اونا را از خود موارد استعمال عرف دست آوردی. فطری گفتنش چیزی که به اینا نسبتی داره با این نحوه خلقتی که این لوازم داره. موارد استعمالش هرچی ما بررسی کردیم از این دوتا خارج نیست، یا میل هاست یا شناخت هاست. یه چیز دیگری رو ما بگیم استعمالش، بگید مقتضای معنای لغویش هست، خب باش ما نفع نمی کنیم. ما بس ما سر موارد استعمال قرآنی و روایی و این هاست. بنابراین شما میگید چرا ما اختصاص دادید به این دوتا؟ جواب شده ما مورد دیگه پیدا نکرد. جایی که این دوتا توش نباشه، هیچ کدوم از این ها نباشه، نداریم. من موارد استعمالش نداریم، پیدا کردی خود اضافه کنیم، ما پیدا نکرد. خب بعد از این اون وقت سوالاتی مطرح میشه، ابهام های اینا کمابیش انعطاف داره در همه این موارد معانی عرفی هم یه انعطاف هایی هست، این موارد استعمال شبهه‌ها که هست، این حقیقت به کار رفته یا مجاز به کار رفته، اینا کمابیش هست. یه نکته ای که خوبه بهش توجه بشه، ما اصلا این واژه را در کجاها به کار میبریم، اصلا برای چی به کار میبریم؟ حالا در خود قرآن یا در حدیث، اونجایی که اصلا این کلمه رو به کار بردن برای چی به کار بردن؟ اگه یه مسئله بدیهی باشه مثل آفتاب یا چشم باز میکنه آدم میبینه یا با علم حضوری میبینه، اونجای احتیاجی نبود که کسی بگن این فطری است یا غیر فطری. یه چیزیست که یه نفر شبههی درشه میخوان اثبات کنن، یعنی از کجا فهمیده میگه این فطرته در مقابل کسی که شبهه‌ای داره، یک ابهامی در این مسئله هست، برای اینکه ما بگیم این دلیل متخنی داره دیگه احتیاجی به استدلال نداره، میگیم این فطریه. چرا میگه اقیم وجهک للدین؟ قرآن میگه اقیم وجهک للدین، چرا این ابهام داره؟ خب فیلو قبول ندارن. میگه بابا این فطرت شماست، این چرا نداره؟ ما اصلا شما اینجا خلق کردیم که اینجوری باشی. اما جای دیگری لزوم نداشت که اصلا اینجا برسن، انگیزه برای به کار بودن در فطرت نداشتن. پس اگر بگیم ما بدیهیات دو دو تا چهار تا این فطری است، این هیچ نه استعمال عرفی داره، عرف عام، نه در منابع اسلامی چیز جایی داریم که این فطری است. چیزی که بدیهی سبه هیچ عاقلی داره شک نداره، نه کسی سوال میکنه چرا و نه کسی جوابش باید بده که این فطری است. هم یه نکته ای سلام توجه داشته باشید. حالا ما بگیم تمام بدیهیات اولیه فطری هستن، یه حرف نامعنوسی است. کسی نه سوالی کرده نه به کار بردن در اینجا. یک قیس از بدیهیات ثانویه رو گفتن فطری، باید یه ابهامی داشته، از فطریات اولیه نیست، از بدیهیات اولیه نیست. یک کبرای متوی داره، ولی اگر هیچ ابهامی نداشته باشه اونجا هم فطری نمیگه، حتی عرف عام میشه نمیگه. پس ما اگر بگیم آقا فطرت در اصطلاح قرآنی شامل بدیهیات اولیه هم میشه، انسان هم فطریست، استعمال چیزی نداره، کسی استعمال لغو نه مورد حاجتی بوده کسی بگه من ما مواردی سوال داریم اینجوری. و باز فراموش نکنیم برای اینکه مواجه فطرت رو بخوایم تعریف کنیم در منابع دینی، هیچ راهی نداریم جز موارد استعمالش در خود منابع زاویسانه، دلیل نمیخواد. ما ببینیم موارد استعمال چیه، خود چجور استعمال کردن. خب بگیم معنای عرفی یا معنای دینیش اصطلاح منتشر اینه، میگه چرا نداره؟ اختراع خود این هست. حالا اختراع اسمش بذاریم یا نه، در حال این چیز اغلایی است که هر کسی رو بخواد یه اصطلاحی رو از فرض کنید ریاضیات ضرب یعنی چی؟ ضرب یعنی ضرب در ریاضیات این نیست معنیش. چیه معنیش؟ باید بپرسید کتاب ریاضی بخونید. چرا نداره؟ اون یه اصطلاحی است اونا جعل کردن، خب باید تعریف شود خودش رو گیره. میگه معنای لغویش اینه. چرا که به عمل ضرب داره؟ هر چیزی اصطلاحش خاص خودش باید. به هر حال پس ما فطرت که میگیم این دو قسمه، دلیل ما این است که از موارد استعمالی که بررسی کردیم جای احتیاجی بوده به که استدلال کنند، به یک مبنای استدلال کردن به فطرت، یا در مقام رفع شبهه‌ای بودن، یکی از این دو تا است، یا صحبت از میل هاست یا صحبت از شناخت هاست. یکی میگن چرا اقدام کرده به این کار؟ اون فطری است. چرا آدم جوون میخواد دوباره زن میگرده؟ اون فطری است، میله. این میل در انسان طوری قرار داشته که اینا سوق میده به این. اون چرا باید اینجور بگه؟ چرا نداره؟ فطریشه، خدا آدم اینجور آفریده. یعنی هم چرا ایمیل داره؟ خدا آفریده توش فطرت. چطور شده من اینجور میفهمم که بعد مثلا عدالت خوبه؟ فرضاً حالا که اینم میگفتیم بگیم فطری، یکی از سوالات هم اینه در ارزش ها مطرح میشه. چرا میگم خدا اینجور خدا خلقش، همه میدونن عدالت خوبه، ما خدا خلق کرده اون فطر. اما هیچ وقت نمیپرسن یک برای یک میشه دو چرا، نه کسی میپرسه و نه کسی میگه این فطری. یه اندکی ابهامی شبهه یه چیزی داشته باشه، بعد میخواد استناد کنه به یه چیزی، استناد میکنیم به فطرت خدا.
یعنی شما میگید که
هر تا همون جایی که معلوم شد.
یعنی موارد استعمال رو از این قاعده استفاده
کنیم. بگیم اصطلاح دینی است یا بگیم معنای لغوی است؟
اصطلاح دینی آقا. یعنی شما از این آیه سه ویژگی درآوردید برای فطرت انسان. وقت ما نمیتونیم این رو تعمیم بدیم بگیم که پس هر آنچه که این سه ویژگی نمیتونیم. نه. چون استعمال
فقط نشده. اینا یه دو تا دیگه قید هم داره. یا شناخت است یا نه، چون مواردش ایناست. بگیم یه چیزی باشه که نباشه، مثلا اینکه بگه از اون سه تاش یکیش نباشه. شما در همه عدمیات هم میگید برای اینکه اون وجود محدود رو دارید تعریف میکنید، این معنیش اینه که اون وجود توانایش محدود، پس این توان رو دارد در این حد.
عدم میگید در کنار شناخت و گرایش ها این ویژگی های توانایی ها و ضعف ها نمیتونه فطری باشن؟
معنی لغوی میفرمایید؟ استعمال باید یه جب استعمالش پیدا کنید.
مثلا فرض کنید که وقتی قرآن میفرما لزلوم کفار، این جزء گرایشات که نیست.
میینه. چرا؟ نمیخوام دارم. لغوه یعنی طبعش اینجوری که نمیدونه. خب ناسپاس بود. بالاخره برمیگرده به عمل اختیاری. عمل اختیاری هم گرایش توشه هم شناخت.
برایند گرایش
باشه بالاخره، پس موردش هست. یعنی تو شناخت و گرایش
هست، منشأش همون شناخت و گرایشه، منشأش همون هست.
یعنی حتی رفتار و انگیزه ها تابعی از این گرایش ها
هست. وقتی خود اون پایه هاش فطری بود، خب نتیجه تر نتیجه برایندش هم میشه
که به انسان بیش از حدش استراب نمیشه فشار آورد، یعنی توانایی ندارد،
نمیشه فشار آورد که آقا
انسانی
علم مست
چیه؟
لایکن
فرنا سعر ما سعر نه 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 چیزی که میفهمید که در واقع ما بیش از این زرد
تکلیفش نکنید، لایکن خب که تکلیفیه اون که اصلا نمیش رفتی به خلقت نداره.
خب نه این اشاره بی نداره که این انسان ویژگی داره، که این ویژگی دیگه همینه. یعنی چرا مثلا به ما
حالا این شد ما استعمال فطری؟
همین
سوال همین رو گیرش نداریم. به نام یادمون نره معنای عرفی دینی را فقط از موارد استعمال به دست میاریم. بله نه چه استعمال نداریم، باید کل اطلاق فطرف فطبیر فطرت یه جایی باید بشده باشه.
در مورد مثل میل جنسی که هیچ اطلاق
نداریم، میلی که از اینکه ما دست بورده موارد استعمالی که فطرت بوده اونجایی که به کار برده دیدیم میل هست، ما میگیم این چی باید باشه اونجا. هر میلی بگیم فطریه هست که پیدا نکردیم، ما دایی نداریم بگیم فطریه. میگیم اگر جایی اطلاق شده حتما توش میل بوده، یا میل بوده یا شناخت. کلیت از این طرفه، ما ادعا نمی کنیم که هر جایی میل باشه فطریه.
میشه بکنم
پس از امیان اصلا فریضیه و فرشیه. حالا غریزی هم بازاره میگه پیانه دیگه اثبات غریزه با فطرت چیه. بالاخره ما ادعای ما اینه که یک معنی لغوی داریم، اون معنیش نحوه خلقت. هر جا این کلمه صدق بکنه نحوه خلقت، فطرت هم میشه به کار بود. این معنی لغوی. یه بحث اینه که ما میخوام به عنوان یک منبع شناختی به این چیزی در امور دینی به فطرت استناد کنیم. این مبحث علمی را میخوام به استناد فطرت میخوام حل کنیم. اینجا استعمال داریم، میخوام بریم از آیه استفاده کنیم، از روایتی. کجاست؟ یکی از اونجایی که واجب فطرت رو به کار برده، میخوام که فطرت یکی از منابع شناخت. بس ما اینه. ما بگیم مثلا بیش از طاقت کسی ازش توقع نداشته باشیم، چرا که فطرت داره؟
خود آیه فطر الناس علیها که اشاره به میل و شناخت نداره که از اون نمیتونی چیز استفاده
کنی. عقم وجه کرد دین حریفا اقامت و وجه لدین چراست؟ حالا یه وقت شما در آیه مفهوم آیت سر چیز بکنید که اصلا این ربطی به هم نداره، دو تا جمله مستعنفه از همیش رب فرض این است که ما بخوایم جمله دوم رو دلیل برای جمله اول قرار بدیم.
چون اگر اقیم بس فکران هم بدانیم برخواد دین یه بود شناختی داره، یه بود گرایشی داره، یه بود رفتاری داره.
بود رفتاری ناشی از همین هست، یعنی برخواد تو شناخت و گرایشه
خودش مقوله
خب مقوله جعلیه
دست دوم
نتیجه امونه. سوم نمیشه ما بگیم سه چیز داریم، یه شناخت داریم، یه گرایش داریم، یه خود شناخت و گرایش نتیجه شمه
انگیزه هم هست من باز پاقه تو مقام فعل و فاعلیه ما
اینو تابعی از مثل خیلی جای دیگه توابع لوازم عقلی داره، لوازم عرفی داره، انجام میشه اونام تابعش میاد. اما چیزی که هیچ کدوم از این دو مقاله توش نباشه، نه شناخت توش باشه نه گرایش، اینجا استعمال فعلی در منابع دینی ما سوال نیست.
میشه از این فرمایش را طوری استفاده کرد که یه قید دیگه هم میخوره، چون هم در تعریف دین هست هم در روایات که در تعریف فطرت داره اسلام و توحید و امثالین ها بگیم اصلا منظور فقط همون شناخت و گرایشی هست که در ارتباط با خدا هست.
حالا در دینه اونها یه بحثی رو عرض کردم، من در خیلی جاهای ابهامهایی هست و اینجور نیست که وقتی میگیم تعریف کردیم دیگه این اونچنان دقیقه که هیچ جای شبهه واقعی نمیمونه. آب هم که میگید یه جایی میرسه آدم نمیدونه این آب هست یا نیست، و اینا رو دلیل نمیشه. ما باید از اون جایی که محکم هست متشابهات رو بگردیم حل کنیم، بعد جایش ممکنه حل نشه. ادعای ما اینه که جایی که نشناخت باشه نگیرایش ما اینجا نداریم در منابع دینی. دارید بسم الله نشون بدید
در همون حیطه شناخت ها حاجا، یعنی این انحصار که نیست ما بگیم که شناخت های فطری ما فقط همونیست که مربوط به خداوند است.
فرض ما اینه که وقتی میگه اقیم وجهک للدین بعدش میگه فطرت الله، اون به منزله کبراییست برای این صغرا. فطرت الله التی فطر الناس علیها، پس فطرت رو نمیشه تغییرش داد، نمیشه رها کرد. دینم یکی از امور فطریست، پس نمیشه
آقیم
الزم فطرت الله. چرا؟ برای اینکه لا تبدیل لخلق الله ذالک دین القیم، اون منظر کبراییست برای این دستوری که اینجا داد. فرض ما اینه، یا کسی میگه نه آقا اصلا این دوتا جمله از جرافی به هم نداره، خب اون باید در اصل مفهومش بس کن. اگر این استفاده رو کردیم ما که دین از امور فطریست، ما میگن دین چجور شده در همین امور فطریست؟ دین یک شمی نماز خوندن، نماز صبح دو رکعته، این همین امور فطریست؟ ما میگن از اون جهتی که دو رکعته نه، ما از اون جهتی که عبادت هست، خدا پرستیست، این جزء دین است و دین فطریست. پس یا شناختشه که اصل خدا رو میشنسی، میگیم فطرت الله فطر الناس علی توحید، این شناخت. یکی فطر الناس علا اطاعت خدا و عبادت خدا، این هم اون گرایش علال ورایه هم دوران دنباله عبادت الله هست، اطاعت الله هست.
اون همه اون وقت میشه از مصادیق بشه،
هم میشه مثلا مصادیق ذالک الدین القیم.
جا میشه استفاده کرد که مایز اصلی انسان با سایر موجودات اصلا همین هاست؟
نه این ببین اصلا بحث فلسفی اینجا هیچ مطرح نمیشه. ما اینجا فقط چیزی که استفاده میکنیم اینه که یکی از منابعی که هر عاقلی میتونه بهش استناد بکنه چیزایی است که فطری. چه چیزایی فطری است؟ بعضی شناخت هاست، بعضی میل هاست. به اینجا که رسید دیگه سوال نداره. اگه تا اینجا رسیدید که اینا جزء فطریات دیگه سوال نداره، فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق. این یه نکته عرض کردم که اصلا ما چرا دنبال این بودیم که فطرت رو مطرح کنیم. اگه یه نفع ابهامی داشته میخواستیم استدلالی کنیم، یه چیزی دنبال یه منبع معتبری میگشتیم، اومده خیلی در اینجا خب فطرت خداست دیگه، دنبال چی میگردیم؟ خب دین قیم همینه که مطابق فطرت خدا باشه، خدا اینجور خلق کرده شما. یه نکته دیگه این هست که اگر یه درکی ما داشتیم که مورد توجهمون یه مورد آگاهیمون نیست و خب این معتقدیم که این اثبات شده در روانشناسی هم اثبات شده داره مسئله
آگاهی با آگاهی خودمون
شعوری و غیر شعوری آگاه و ناخودآگاه. اگر ما این رو درک کردیم که فهمیدیم که این رو که الان توجه نداریم وقتی دقت کنیم در شرایط خاصی پیدا میفهمیم که این لازمه خلقت ماست، به اونجا که رسید اینا مطلب تمام دیگه استدلال نمی کنه. این که میفهمد فطره هم علت توی یا ارا هم نفسه خودشان نشون داد گفته الستو برد بکن قالو بلا، ما استفاده اون این بوده که این یک علم حضوری ناخودآگاه هست. اگر آگاهانه بود کسی دلیل نمیخواست، خودش میافت که علم خودش هم میافت این هم میافت، چون آگاهانه نیست رفع نسل موقف ارام نفسه و فبقیت المعرفه و نسل موقف یادشون رفت کجا را خدا را دیدن و تای دل زیر پرده هست. این میخواد توجهشون بده به اونی که یه جایی دیدید و داشتید و الان زیر پرده هست. این میگه دقت کنید همین فطرتی شما. باز در مقام اینه که این مبنایی برای معرفت بخواد دست بده. اون که بدیهی یعنی علم حضوری کاملا آگاهانه باشه اون استدلال نمیخواد. یکیس بگه که آقا تو خودت وجود داری یا نه، میگم نه. به چه دلیل؟ خود من دیگه یعنی علم حضوری برم دارم خطا بردار نید. اما وقتی آگاهانه نباشه شبهه توش میاد، خودم توجه ندارم که این علم داره، میگن اینو بکاف خودتا در درون خودت میابی خدا قرار داده. اون وقت احتیاج داره به این که ما رجوع کنیم به یه چیزی که غیر از این شعور آگاهی است که فعلا داریم. بنابراین اگر اون رؤیت برای کسی حاصل بشه که در بهش برای قولهای خدا حاصل میشه، اون دیگه استدلال نمیخواد. اما در این عالم ما چون این نداریم لاغم ماها نداریم، برای اینکه بفهمی خدا هست و باید خدا را پرستش کرد، میگن خدا خودش به شما نشون داده. اشهد هم علا انفسهم الست رو برم بکن، این منبعی میخواد آدم بده. این همون درک فطری ناگهانه است. پس در منابع دینی یک قید دیگه هم میشه اضافه کرد و اونه که مورد استعمال غالب مواردی که احتیاج به این بوده جاییه که آگاهانه کامل نمونه. این نکته اینه که اصلا چرا استناد شده به فطرت؟ اگه کاملا میگه مثل قضایای بدیهی اولیه بود یا علم حضوری آگاهانه بود، میشه نمیخواد بگم چرا نداره. خب پس چی بگیم؟ یک به علاوه یک مثلا چند میشه؟ هیچ عاقلی نمیپرسه. اونم نمیگه آقا این فطریه، هیچ کس نگفته این فطریه. الاربعه تو زوجون گفتن فطریه، من اینکه یک کبرای مطفی داره در نوم منخصبان به متصاویه این یک ابهامی داشته، این باید توجه بدن بهش. ما اسمشو گذاشتن فطری، بدیات اولیه رو نذاشتن، خود منطقی هم نمیگن فطریه. یه نکته هاییست که از چیز استفاده میشه. ولی اصلش این است که اون نحو چیزی که لازمه خلقت انسان است به حسب معنای لغوی و در منابع دینی در مورد شناخت ها و میل ها به کار رفته. این میشه معنای عرفی دینی،
شناخت ها و میل های خاص، جایی که اون قید فرمودید داره.
بعضی از احتجاجات هم هست که مثل احتجاج
والا این مشکلات در اینجا آقا که اولش هم تو همه آیه فطرت بود که عرض کردن که این رابطه فطرت با عقل وجه کرده دین چه رابطه ایست، اول باید استظهار از خود آیه را بکنیم بفهمیم روی چی داریم میگیم، وقت ببینیم با مسئله ما چه ارتباطی داریم. این که بحث هایی که انبیا کردن با مشرکین یا با منکرین خدا یا با فساق، آیا اینا بحث های برهانی است یا جدلی است؟ خب ما تو خود قرآن بسیاری از بحث ها داریم جدلی است. اله البنات و لکم البنون، یا لکم الذکر و له الانثى تلک اذن قسمت الضیزا، قسمت ناعادلانه است، برهانه. اینجور نیست که بحث ها همه برهانی باشه. هر جا همون بحثی که برای هدایت طرف مناسبتر بوده همون نوع انتخاب، و کم کسیه که با برهان هدایت بشه. غالبا در این مراتب نازلتری هستن با قوه تخیل و وهم و اینا تحت تأثیر هستن، اصولا برای این خیلی کمی. انتم تخلقون و ام نحن الخالقون، برای این که وقتی حضرت یوسف برمد اقوام متفرقون خیرون هم خیرون خیر یعنی چی؟ بعضی ها رفتن توی این که اینا برهانی کنند خیر را برگردوندن به وجود، و چون افضل الوجود باید اکمل الوجود باشه و نمیدونم چی، و حالا این چیز اینا شبه برهان، آیا اینه یا نه یه بحث و اردیست. آدم یه خدا قائل بشه که سر کارش با او بشه بهتره، با هر چیزی یه خدایی داره و خدا هم با هم دعوا میکنن، این شد زندگی، این شد خدا. یه وقت این بحثه و این بحثی جدلیست، بلکه کمتر از جدلیست، یه بحث خطابیست.
یک رئیس بشه باشی بهتر یا چند تا رئیس؟
اگر به برهانی باشه اون وقت باید ببینیم که استناد به فطرت شده یا نه و چه نسبت به فطرت. اما در این حال، حالا اینو که من عرض میکنم چیزایی که با عقل ناقص بنده من فهمیدن، ولی شما لااقل به عنوان یک وحش میتونید بگید که اولا اینا به بچه عقلی چیز بکنیم که اصولا ما اگه میخواییم موجود را تربیت کنیم این باید از امکاناتی که خودش داره استفاده کنیم. خب از بیرون بیاییم چیزی بهش تزریق کنیم نمیشه تربیت، باید به موجود که میخواییم تربیت کنیم اول باید ببینیم چه داشته ها چیه، از اینایی که داره چگونه میشه بهره گرفت برای رشد دادنش. پس اول لازمه ما بشناسیم قوایی که داره، امکاناتی که داره، استعدادهایی که داره، تا بتونیم از اونا استفاده کنیم برای رشد و تکامل. بعد بگردیم راهی رو پیدا کنیم که از این استعدادها به اون کمال مطلوب چه رابطه‌ای هست، چگونه میشه از این استعدادات استفاده کرد برای اینکه اونا برسونیم به اون کمال مطلوب، میشه تربیت صحیح. این آدم بگه که این یه وجه عقلانی است و هر کاری چی را آدم بخواد تربیت کنه، یه درخت زردالو رو بخواد آدم تربیت کنه یا درخت گلابی رو، با هم فرق داره. پس باید چیکار کنه؟ باغبون باید ببینه این درخت چیه، سر چند سال میوه میده، چه کودی به دردش بخوره، چقدر آب باید بهش بده. این استعدادهایی که این امکاناتی رو باید درک کنه. بعد اون وقت بگرده آب و هوای مناسب، حرارت مناسب، کود مناسب براش تهیه کنه تا رشد. پس شرط اول تربیت اینه که داشته های خود متربی رو ما بشناسیم. اگر ما گفتیم این داشته ها همون چیزاییه که لازمه خلقت بود، ما میتوان گفت که برای هیچی باید از امور فطری یک متربی استفاده کرد. شاید وقت پیش گفت که این مفاهیمی که در قرآن آمده اینا قابل تعمیمه و شامل اینا هم میشه، اینا راهنماییست و اینکه ما از داشته های خود فرد استفاده کنیم برای به کمال رسندن. به صورت یه وجهی تأییدی تطبیق معقول با منقولی، اما جدی بخواد بگید قرآن اینو میگه، نداریم ما جای تپیم تو تأیید، نه قرآن نه روایت، همه جا فطرت الاسلام، فطرت التوحید و دین الحق. باز یه سوالی که فرمودید که بر اساس این تعریف، ما تعریف خاصی راجب فطرت نگفتیم، کاربردهایی داره. یکی از کاربردهاش در محاورات عرفی یعنی عرف عام، و ما در اینجا سه تا دسته کرد محور داریم، معنای لغوی، عرف عام و عرف دینی، منابع دینی. بحث به عرف عام ما میتونیم بگیم که کاربردها هم داره که ذات یک فرمود که هر استدلال عقلی که قریب به بداهت بشه اینا رو در عرف عام میگن فطری، در عرف عام من برام قایه و روایت رو میگن، در عرف عام میگن فطری. اگر اینا گفتیم پس اون وقت یکی بدیهیات اولیه میشه، بدیهیات ثانویه چیز میشه، نظریات قریب به بداهت هم میشه. اینجور که شد ما شما خیلی میتونید بگید دین خیلی چیزهاش فطریه به معنای سوم. برای اینکه بسیاری از مسائل دینی حتی از اعتقادات تا بسیاری از احکام هم حتی با دلیل ساده میشه اثبات کرد. حالا احسان به والدین، کمک ضعفا، نمیدونم رسیدگی به رحم، به فرزند، به پدر مادر، به چیزهای دیگه، رعایت عدالت، ارزش هایی که هست، همه اینا میشه بگن فطری طبق معنای سوم، یعنی قریب به بدن. هر انسان عاقلی با اندکی تأمل میتونه بفهمه و بپذیره اگر دیگه تو کفشش کنه. و به این معنا میشه بگن دین فطری است، اهم از اعتقادات، اخلاق و رفتار، احکام، همه اینا، برای اینکه اینا همه اینا میشه دلیل های ساده ای داره که لااقل کلیاتش قابل اثبات. ما اگه نماز صبح نتونیم اثبات بکنیم اصلا اصل خضوع در مقابل خدا رو میتونیم بگیم، خیلی دلیل قویه نمیخواد، دلیل پیچیده ای نمیخواد. پس به یک معنا بگیم هر کجا میگیم فطریه به چه اصطلاح، به این اصطلاح عرف عامی که شامل امور قریب به بداهت میشه، این اکثر مسائل دینی فطری. آن نفس و بالنفس بل عذر و بل عذر. و چرا باید میشه؟ یه گوش بریده خوب گوش رو برو چرا نداره؟ تو گوش رو چه بریده اونو گوش رو برو. خزینه زن و بچه تا باید بدی، تو سهی بچه درست کردی، تو میچنه تو مبتلا کردی باید شیرش رو بده، باید پرستاریش کنه، او با خرجش رو بده دیگه. اینا میشه بگن فطریه به این معنای این که یعنی استدلال عقلی قریب ببنه. اما اونی که معنای مهمی که تو مسائل عقلی اینا بیشتر مطرح میشه، یکی علم حضوری ناآگاهانه است. آگاهانش رو نه کسی نمیگه، استدلال میخواد تو منبعش چیه، بس اصل خداش هست. و یکی گرایش های آدم وقتی کسی رو دوست داره، خودش رو مدیون کسی میبینه، میخواد در مقابلش خضوع کنه. فطری. حتی کسی که یک کمالی داره به او هم خدمت هیره کرده، اما این کمال در مقابلش رو خضوع کنه. این فطریه. یعنی میلیست در وجود انسان، هر انسان سالمی هم چه میلی داره. به این نارو میشه بگم عبادت خدا فطریست. اما معنای لغویش این استدلال نمیشه اینجوری، معنای عرف خاصش هم باید موارد استعمالش رو بررسی کرد. اما معنای عرف عام میشه اگر تا این شامل اینا رو بپذیریم، بدیات ثانویهی که منطقیین گفتن یه قسمتشو گفتن اینا و از فطریات اسمشو بودن، ما تعمیم بدیم اون اصطلاح خاص منطقیینه. عرف عام میخوام بگیم، عرف عام تعمیم داره نسبت بگیم. چرا اونا گفتن؟ چون نزدیک به بداهت. شما هرچی نزدیک به بداهت بشه بگید در عرف عام فطریه، مردم میگن. یا این اصطلاح بگیم اکثر مسائل این فطری میمونه، یه تعبدیاته خاصی که قرآنم میفرماید و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اون بعد اون تعلم. اما سایر مسائل، اغلب مسائل دین اصلا میدونم که جمعه اصولی و کلی داره، اینا هم به این معنا فطری، یعنی قریب به بداهت. قریب به بداهت به چه اصطلاحی؟ عرف عام. فطریات منطق عرف خاص. فطرت به معنای علم حضوری ناآگاهانه یا نیمه آگاهانه به عرف قرآن طبق استظهاری که ما می‌کنیم. و کلیه گرایشات و درک‌های خدادادی اونم به عرف دین، عرف منابع دین
محدود به همون موارد استعمال.
یه رساله مرحوم آقای شاهوادی دارن
مناظره بر انسان و الفطره.
باید این چیزایی که مخصوصا روی واژه فطرت کار کردن و خدمت ببینه. خدا رحمت کنه آقای مطهری رو، ایشون از این بحث زندگی. حالا اصلش در این اصل قبل از آقای شاهبادی ما کسی نداریم که درست پرداخته باشه به این موضوع اینا، ولی خب اون دیگه به درسی بود برای امام میفرم کسی که مطرحش کرد و کتاب و مدرسه و اینا مطرح کرد آقای مطهری بود، خدا انشاءالله درجاتشون عالی کنه.